اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 447 به عنوان الطرف الثانی البحث عن احوال العاقل شروع شده است که تدوین این مرحله به روال همون تدوین مباحث مشرقیه فهرازی است که ایشون دارد که سه طرف بحث است: عقل و عاقل و معقول. منتها تو حکمت متعالیه علم و عالم و معلوم مطرح است و اگر در تلیعه هر طرفی بر بحثی عاقل را مطرح کردن و در اثناء بحث توسعه میدن که معیار عالم است نه عاقل، معیار علم است نه عقل، لذا حس و احساس و تخیل و توهم هم مثل تعقل مشمول این اصول کلی است. اگر اتحاد عاقل و معقول است، اتحاد عالم و معلوم معیار است حتی در توهم و احساس و تخیل. فصل اولی که مقداری از اون مطرح شد این بود که عنوانش این است: فی ان کل مجردن یجب ان یکون عاقلا لذاته. این وجوبی که در اینجا آمده است وجوب جهتی است محمولی، به حسب ظاهر این یجب رو خبر میگیرن، لیکن بازگشت این عنوان است که فی ان کل مجردن عاقلا به ضروره. این وجوب وجوب جهتی است نه وجوب محمولی. کل مجردن یجب ان یکون عاقلا لذاته، بازگشتش به این است که کل مجردن عاقلا به ضروره. اینجا مرحوم صدر متعلهین می فرمان همونطوری که بعضی از قضایا تحلیلی است، یعنی محمول از خصوص تحلیل موضوع به دست میاد، اینجا این حکم حکم تحلیلی است، یعنی اگر ما علم را خوب بررسی بکنیم معلوم میشود که مجرد خودش درک میکنه، نه اینکه موضوع را تحلیل بکنیم علم در میآید، بلکه محمول را تحلیل بکنیم این قضیه به دست میآید. میگیم کل مجردن عاقل به ضروره. چرا؟ برای اینکه عقل عیل علم هو وجود المجرد. علم به نحو وجود برمیگردد، از سنخ ماهیت مفهوم نیست یک، و وجودش هم وجود مجرد است. دو، اگر این است، اگر ما علم را تحلیل کردیم پس کل مجردن عالمون به ضروره، عاقلون به ضروره. منتها در تلیعه امر این راه را ارائه نمی کنن، در تلیعه امر به روال دیگران مشق می کنن، در اواسط با دیگران کم و بیش یه چالشی ایجاد میکنن، در اواخر راهشون رو جدا میکنن. لذا اونا گفتن کل مجردن عاقلون، ارحم کن الله، ایشون میگه نه، شما عنوان رو برگردید بگید کل مجردن عالمون. بعد همونطوری که مجرد چهار قسم است: احساس، تخیل، توهم، تعقل، اتحاد هم چهار قسم است، علم هم چهار قسم است. این چه نیست که بحث در مدار تعقل باشد که هر مجردی عاقل باشد، یعنی تا مجرد تام نباشد این مطلب این چنین نیست، بلکه علم نحوه وجود است یک، و مجرد است دو، و مقوله به تشکیک است سه، از احساس تا تعقل، از تعقل تا احساس، این چهار مرحله همشون مجردن، همشون هم عالمن. یعنی اگر یه چیزی تجرد تام داشت عاقل است، تجرد خیالی داشت عالم است، تجرد وهمی داشت عالم است، تجرد حسی داشت عالم است. اینو در اواسط به عنوان یه چالش و به عنوان یه تفاوت ذکر میکنن، در اواخر دیگه مرزش رو کاملا جدا میکنن که ما چیز دیگه میگیم اونا چیز دیگه میگن. از ما بگیم کل مجردن عالمون، اونا میگن کل مجردن عاقلون. و اتحاد عالم و علم و عالم و معلوم مطرح است در همه مراحل چارگانه، یعنی احساس و تخیل و توهم و تعقل، اونا در همون مدار بالا سخن میگن. حالا کم کم راه تفکیک را کم کم بازگو میکنن، سرانجام اعلام میکنن که معیار علم است نه عقل. خب پس این وجوبی که در عنوان فصل آمده است جهت است نه محمول قضیه، نه اینکه یجبو جمله خبر باشه، این چنین نیست. بازگشت بینه کل مجردن عاقلان به ضروره. برای اینکه العلم ما هو، در اینجا گفتن کل مجردن عالمان، العلم ما هو از سنخ ماهیت نیست، از سنخ مفهوم نیست، از سنخ وجود است که این وجود مجرد است. نه نمیخوام بگیم کل مجرد، اون مطلب دیگر است، اون قضیه دیگری است، کل عاقل مجرد اون خواهد آمد. اما این مدعامون که کل مجردن فهو عالم لذاته ترکیب، بله منتها از تحلیل محمول ما این دست میبریم. خب این راه بود که خودشون این راه رو طی کردن بگذشت. و اما الحکما فالمشهور منهم فی بیان هذا المقصد اربعه طرائق، اونطوری که تو مباحث مشیخ فخرازی سه طریق است، ایشون یه طریق هم اضافه کردن. و اما الحکما فالمشهور منهم، باب گفته میشد فالمشهور بینها، این تو تعبیرات فقهی این هم هست که مشهور اینجور گفتن ذهب المشهور. خب مشهور که حرف نداره که، این حرف مشهور بین فقها هست. این تسامات و فقه و اصول و علوم دیگر هم کم بیش هست و گفت مشهور بینه هم این است. و اما الحکما فالمشهور بینه هم این است، عبارت همین طور است که فالمشهور من هم این است. اهداها یکی از طرق چارگانه ما افاده و شیخ رحمه الله فی کتاب المبدع و المعاد، مبدعات که عبارت شو قبلا خوندیم صفحه 6-10 این بسیل اتحاد آقلمان همین بود. و در فصل 27 هم عبارت ایشون رو نقل کردن، فصل 27 همین این اسفار صفحه 439، فصل 27 صفحه 439 خوندیم اعلم ان شیخ الرئیس ما اصراره فی سایر کتب یرا ابطال القول بتاد العقل معقول صرح فی کتاب المبدع المعاد و بیان ذلک فصل سابعه من المقالت الاولا المعقود، یعنی این فصل فی بیان ان واجب الوجود معقول الذات و عقل الذات، در اونجا که واجب عقل است و عاقل است و معقول با برهان اقامه کردن که هر مجردی عاقل است، که این مبدا و معاد صفحه 6-10 این فصل هفتم از مقاله اولاست که عبارت مبدا و معاد رو مبسوطن در صفحه 437 همین اسفار تا صفحه 440 نقل کردن. این رو عرض میکنیم برای اینکه بعض عبارت هایی که الان نقل میکنن درست نیست با او تطبیق بشه. خب می‌فرماید به اینکه اهداها ما افاده و شیخ فی کتاب المبدع و المعاد فانه لما اقام الدلیل علی ان السورة العقلية اذا اتحدت بالعقل بالقوه سیرت و عقلا بالفعل. بعضی که مرحوم با علی گفت عقل بالقوه کی عقل بالفعل می‌شود؟ اون وقتی که با صورت معقول متحد بشود. گفتم وقتی خوب اگر عقل بالقوه در اثر اتحاد با صورت مجرده عاقل می شود، خود صورت مجرده اگر قائم به ذات باشد اولا به ان تکون عاقلتن، پس کل مجردن فهو عاقل. لما اقامت دلیل الا ان صورت العقلیت اذا اتحدت بالعقل بالقوه سیرت هو، سیرت این صورت عقلیه اون عقل بالقوه را عقلا بالفعل، کما نقلنا کلامه فی هذا الباب سمه. این تعلیقی که مرحوم سبزواری دارد، تعلیقش مناظر فرمی تعلیق دو به فتح مثلثه لان قال جواب لما، این به فتح مثلثه یعنی ثم نخوانید سمه بخوانید، منتها این تعلیقه این علامت دو باید بعد از سمه باشد نه قبل از سمه. کما نقلنا کلامه فی هذا الباب سمه، بعد از سمه این علامت دو باید باشد، این تعلیقه دو شماره دو باید بعد از سمه باشد نه قبل از سمه. خب فانه لما اقام الدلیل على ان کذا قال بعد ذلک، این قال جواب اون میشه. خب قال بعد ذلک حسب ما نقلنا ایزن، که این رو هم ما نقل کردیم یعنی در فصل 27 نقل کردیم، صفحه فصل 27 همین جلد سوم اسفار که چند جلسه قبل خوندیم صفحه 437 تا 440 اونجا ما نقل کردیم. این رو گفت فرمودن که قال بعد ذالک حسب ما نقل لایزه، این رو فرمودن این سورت المجردت لمتهدت به غیرها سیرت ها اقلن بالفعل. وقتی صورت مجرده در اثر ارتباط با یه چیزی اون را عقل بالفعل می کند، فعضا کانت این صورت مجرده قائمتن به ذاتها اولا به ان تکون عقلا بالفعل، نه معقولتا، اولا به ان تکون عقلا بالفعل. وقتی این دیگری را عاقل می کند خودش اگر تنها باشد اولا به ان تکون عاقلتا. پس کلو مجردتن، کلو مجردن فاو آقه
سیرت خوب اقلن.
بله
سیرت خوب اقلن.
بله این در صورت المجرده لمت تهدت به غیرها سیرت هو اقلن بالفعل، مثل اون قبلی داشت مسیرت هو. اونجا عبارتش به این صورت است. صفحه 440 440 همین اسفار سطر هفتم صفحه 440 سطر هفتم و هذه صورتو اذا کانت تجعل غیرها عقلا بالفعل بان تکون له فان کانت قائمتا بذاتها فهی اولا بان تکون عقلا بالفعل. تو مبدأ ما آدم عقل بالفعل دارد، اینجا باید اذا سیرت هو یعنی اون غیر را ان صورت المجردت لمت تهدت به غیرها سیرت اون غیر را سیرت هو عقلا بالفعل فاذا کانت قائمتا به ذاتها کانت اولا به ان تکون عقلا بالفعل. چون بحث در این است که کل مجرد عاقل. وقت اون حرفی که از محقق دوانی مطرح است که مشتق اگر چون اون مبدا مشتق اگر قائم به ذات باشد اولا به ان تکون مشتقا، یعنی علم اگر قائم به ذات باشه اولا به ان یکون عالما، برای اینکه دیگری که عالم است وسیله علم عالم است، خود علم اگر قائم به ذات داشته باشه اولا به اتصافش مشتق است، از بهمنیار است و جناب بهمه یه را از مبدعات مرحوم بالی گرفتن. و این نمونه دوم فإن الحرارت اذا سیرت الجسم الذي فيه متسخنن، وقتی جسم متسخن است برای اینکه حرارت دارد، اگر خود حرارت قائم به ذات باشد اون اولا باید تکون متسخنن دیگه. فلو کانت این حرارت قائمتن به ذاتها مستقلتن به نفسها کانت اولا به تسخین، یعنی اولا به این اولا به تسخن، البته اولا به تسخن باید باشه نه تسخین، اولاست که متسخن باشه. خب این حالا چجور شد مرحوم شیخ به این روال نوشتن؟ این با اون ادبیات مرحوم بالی سازگار نیست. این به کزل جسم رو باید اینچینی بفرمون، نباید بفرمون کزل جسم، باید به کزل بیاز. بیاز وقتی در جسم باشد باعث مفرقه بعد نور بصر است، اگر بیاض خودش مستقل باشد اولا به ان یکون ابیض، اولا به ان یکون مفرقا. بحث در حرارت است و بحث در بیاض. اگر حرارت باعث گرم شدن جسم است، خود حرارت اگر مستقل باشد اولا به ان یکون متسخنا. وقتی بیاض باعث تفریق نور بصر است در صورتی که جسم باشد، برف در اثر این که بیاض دارد مفرق نور بصر است. حالا اگه بیاض برف خودکفا بود، مستقل بود و قائم به ذات بود، اولا به ان یکون مفرق نور بصر. منتها ایشون از جسم رو کردن که بس باره متعلق موصوف است، این با تعبیر بلنده مرحوم بالی سازگار نیست. و کزل جسمو اذا صار مفرقا للبصره به سبب حصول البیاض فیه فلو کان البیازو قائما به ذاتهی کان اولا بن یکون مفرقن لنبرسر. باید این چی میفرمود؟ وقتی بیاز باعث آن است که برف و امثال برف یعنی ابیض مفرق نور بصر باشد، اگر بیاز قائم به ذات باشد اولا به ان یکون مفرقند، اولا به تفریق. خب تموم شد. مرحوم صدر متعلیم فرماد که این روش رو که طریق اولاست بر هم با علی ذکر کرده، ما گفتیم به این که پایه و مبنا درست نیست. ایشون این حرفا را رو اتحاد ماده و صورت و اینا ذکر کردن. ایشون در اینجا یک کاری کردن، یه بنایی کردن. یک بناییشون یه بناییست، چون یه بنا بالاخره یه ساختن هست و ساختمان هست و پایه در هر بنایی اینه دیگه، یه ساختن است، یه بنا هست که ساخته شده است، یه پایه. همون ما وقتی پایه را ویران کردیم، پایه باطل بود، اون دو امرم باطل است، ساختن باطل است، ساختمان هم باطل است. وقتی پایه ندارد، نه بنا درست است نه مبنی. فعضا و قد علمت ضعف محتج بهی فی باب الاتباب اتحاد العقل بالقوه به صورت مقوله. فعضا ضعف المبنی و علی، یعنی پایه، ضعف البنا یک و المبنی دو. شما بنا این ساختمان را روی این پایه لرزان گذاشتید، وقتی مبنیون علیه یعنی پایه ویران باشد، ساختن هم نارواست، ساختمان هم نارواست. فاذا ضعف المبنی علیه یعنی پایه، ضعف البنا یک و المبنی دو. خب طریق سوم رو، طریق دوم رو که ذکر میکنن سیدن استاد مرحوم علامه فرماد به این که بله بر ایشون تو این همین صفحه چهار چیز صفحه 440 همین جلد سوم اسفار بر اقولو، از اون اقولوش رو شروع میکنن به اختیار دارید. خب بله قبلا تو اوائل چیز در منتها اون بحث مبسوطی که اونجا ارجاع کردن که با سیعتی، اون چه که بحث مبسوط در از مبدا باید نقل کردن همین فصل 27 است. قبلا ذکر کرده بودن، قبلا ذکر بودن به اینکه اتحاد عاقل و معقول معیار بحث نیست، وحدت معیار است نه اتحاد. سوال از اتحاد ماده صورت نیست. سیدن استاد مرحوم علامه فرمود که طریق دوم، طریق اول و دوم تقریبا یکی است، نه دو طریق باشد. مرحوم صدر فرمود که دو طریق است منتها قریب المأخذن. ایش فرمود نه واقعا یک طریق است. حالا از طریقت و ثانیه و هیه قریبت المأخذ من ما اشعنا الیه اولا، در برهان این است که اون راه اولی که خودشون ذکر کردن که از تحلیل علم به دست می آید این است. این بر اساس قیاس اقترانی شکل اول که یه صغرای دارد یه کبرایی، اونگاه بحث رو در دو جهت ذکر بکنن، اما صغرا و اما کبرا. اون قیاس از این دو مقدمه تشکیل می شود. مقدمه اولا این است که ان کل ما کان مجردن عن الماده یک و لواحقه ها، یعنی مقدار اینها که بشه تجرد عقلی، اما تجرد خیالی مجرد از ماده است ولی از لواحق ماده مجرد نیست. و چون فعلا بحث در تعقل است، میگن مجرد از ماده و لواحق ماده. بعد وقتی اون چالش پیش بیاد و ایشون کل مجرد را اعم از سیرد عقلی و خیالی و وهمی و حسی را معیار حضور میدونند و اتحاد آل و معلوم رو در همه قائلن، دیگه نمیگن مجرد عن الماده و لواحق ها، میگن مجرد عن الماده باشه کافیست. کل ان کل ما کان مجردن عن الماده و لواحقها ها فذات حل مجردتو حاضرتون لذات حل مجرده. در طریقی که خودشون گفتن، اونجا گفتن محجوب نیست، محتجب نیست، اینجا تعبیر به حضور دارن، اونجا تعبیر به عدم احجاب بود. این صغرای قیاس. کبرا این است. پس هر مجردی پیش خودش حاضر است، کبرا. و کل مجرد یحضر عنده مجرد فهو یعقل، هر مجردی پیش خودش حاضر است. این صغرا، هر مجردی هم که مجرد پیش او حاضر باشد عاقل است، کبرا. پس هر مجردی خودش درک میکند این نتیجه. فیزن کل مجردن فینهو یعقلو ذاتهو، پس کل مجردن فهو عاقلون لذاتهی به ضروره. اونگاه برای اثبات این صغرا و کبرا باید دو مقام بحث بکنیم، مقام اول در بیان صغراست، مقام دوم در بیان کبرا. اما بیان و صغرا یعنی مقدمه اولا، اما بیان و ان کل مجردن فإن ذاته حاضرة لذاته، برای این است که فلأن الشيء الموجود، اگر چیزی موجود شد یا قائم به ذات است یا قائم به غیر، یا از این دو حال بیرون نیست که. فلأن الشيء الموجود اما ان يكون موجودا لذاته قائما بذاته، نظیر جوهر بمانند، و اما ان یکون موجودن لغیرهی قائمن بغیرهی، نظیر عرص مانندی. در تقسیمات وجود نظیر واجب و ممکن، که یکی غنیست یکی فقیر است. تو محدود ماهیات یکی جوهر است یکی عرص. پس در کل هستی یکی واجب است غنیست دیگری فقیر است وجود ربط، در محدود ماهیت یکی جوهر است یکی عرص، از این دو حال بیرون نیست. پس در کل نظام هستی بخواهیم بحث بکنیم، شی یا مستقل است یا وابسته. در محدود ماهیت هم بخواهیم بحث بکنیم، شی یا مستقل است یا وابسته. اون مستقلش میگن جوهر، وابستش میگن عرض، از این دو حال بیرون نیست. و اگر کسی بگوید نه ممکنه نه این باشه نه اون، میگیم بلخواست چی هست؟ این کلام لا محصله، نه مستقل باشه نه به غیر متکی باشه، پس چی هست؟ و لیس لقائل ان یقول لا یلزم من کون شیء موجودن ان یکون موجودن لنفسه او لغیره، ممکن هیچی نباشه. میگیم آخه هیچی نباشه ارتباط نقیزه این هست، یا مستقل است اولا. این اولا چون ثالث ندارد میشه وابسته به غیر، از شیء او اما مستقل اولا، نه این باشه نه اون، یعنی ارتفاع نقیزه این دیگه. خب بس این کلام الله حاصل ده، لأن ما ذکره او کلام الله حاصل. خب چرا اون آقای همچه حرفی میزنه که ممکن، چون برای این که ممکنه شی پیش خودش حضور نداشته باشه، با بسته به غیرم نباشه، پیش خودش هم حضور نداشته باشه. منشه این توهم خیال چیه؟ چون این خیال کرده که اگه گفتیم شی برای خودش حضور داره، باید در اضافه در حضور تعدد شرط است. این شی وابسته به غیر نیست، اما پیش خودش هم حضور نداره، برای اینکه حضور اضافه است، اضافه شی الی نفس هم که فرض نداره. این خیال کرده که در هر اضافه ای تعدد واقعی شده. مرحوم سید متعلقی این فهمات به اینکه شما از همه این تعبیرات ادبی شروع کردید به اشکال کردن دیگه، ما هم یه پاسخ نقد میدیم که شما در این تعبیرات و محاورات عربی ادبی چی حرف میزنید؟ اینکه میگی ذاتی، ذاتو که چی میخواد بگی؟ میگی ذاتی یا نه؟ میگی ذاتو که یا نه؟ مگه ما دو تا ذات داریم، یه ذات اول یه ذات دوم، یه ذات مضاف یه ذات مضاف؟ اینکه میگی خودم تو فارسی چی میگی؟ یعنی ما دو تا خود داری. پس معلوم می شود که در این گونه از تعبیرات ما تعدد اعتباری کافی است. این که میگن اضافه یکفیه تغایر اعتباری، این بعد وارد برهان هم می شن. و من شو هذا الوهم، این است که ان حضور الشیء در شیء امر اضافیون، یک اضافه هم طرفین می طلبد، این دو. فلا یعقل ثبوت الا عند تغایر طرفین، و چون تغایر طرف نیست پس اضافه نیست، پس نمیشه گفت شی موجود در نفسه. من رو مثل رو متعلیم فهمت میکنه فقط مر بیان و کیفیت الحال فیه در برهان تضایف در اتحاد عاقل معقول به وجه لا مزید علی، و اونجا ما برهان بر اتحاد. البته اونجا بالاخره چون قدم به قدم سیدن استاد روش اشکال میکرد که این حرف حرف اعتباری نیست. یه وقت هست که شما کسی مشکل ادبی داره، شما پاسخ ادبی میدید که پس چرا در عرف میگه ذاتی به ذات که او فورا خاموش میشه. یه وقتی شما برهان تزایف اقام میکنید، میگوید این عاقل است، یک عاقل بی معقول نمیشه، دو و چون ما این شی را با قطع نظر از جمیع ما ادا فرض کردیم، وقتی با قطع نظر جمیع ما اداست عاقل است، معقول شد خودش باید میشه، برای اینکه اضافه طرفه میخواد. خب اینجا شما با برهان دارید پیش میارید. اگر اضافه است تقابل است، اگر تقابل است تقابل از اقسام کثرت است. میگید الموجود ما واحد و ما کثیر، کثیر رو میگید یا متقابلانن یا متغایرانن، مختلفانن یا مخالفانن، و کثرت غیری احکام کثرت غیریت است، غیریت هم ذاتیه داره به غیر ذاتیه، غیریت ذاتی میشه تقابل، همه اینا زیر مجموعه الکثرت است. قدم به قدم مرتب در همه موارد داشتن اشکال کرده تا اینکه خود سر متعالی اعتراف کرده که اینجا اضافه ما اضافه مجازی است. ایشون دارن تعریف حال اینجا درست شد. یعنی نه مشتنی که واقعا اضافه تضایف باشد و در تضایف تغایر اعتباری کافی باشد. تضایف مجاز است، تضایف ما اعتباری است. وقت اگه تضایف ما مطلوب شد برهان ما میشه اعتباری، باید راه دیگری ها میکرد. اینه که ایشون قدم به قدم نقد داشتن، اینجا که رسیدن فهمید حال این درست شد. نگه تضایف حقیقی است، تغایر اعتباری. اگر تضایف حقیقی شد تقابل میشه حقیقی، تقابل حقیقی کثرت حقیقی میخواد، کثرت حقیقی با تغایر اعتباری جواب گفته نمیشه. اونجا ایشون گفتن که ما قبول نداریم که شی یا این است یا او، ممکنه موجود شی وابسته به غیر نباشه، اما موجود لنفسه هم نباشه، و اگر موجود لنفسه باشه از منشش اشکال هست. خب ایشون میفرمان به این که فقط مر بیان و کیفیت حالفیه به وجه لا مزید علیه به من ما یونب بهو، البته این تعلیل نیست، تنبیه هست که میشه ما با حفظ وحدت اضافه داشته باشیم، این تنبیه هست نه تعلیل. و ما ینبه علی صحت هذه الاضافه و دفع الحاجه الی تغایر بین مضاف و مضاف الیه صحت قولنا ذاتی به ذاتو که. خب شما در محاورات عرفی مگه نمیگید ذاتی ذاتو که؟ این یک. دوم و ایزن فئنا نعقل ذواتنا، بعد احتمال توهم مصادره رو مرحوم حکیم سبزاری ذکر میکنه رد میکنه. فئنا نعقل ذواتنا، خب ما خودمون تعقل میکنیم یا نه؟ ما هم عاقلیم هم معقول دیگر، این چی میگی؟ ما وقتی خودمون تعقل میکنیم هم عاقلیم هم معقول، این اضافه رو چی حل میکنی؟ و لیست لکل منا ذاتان که ذاتون تعقلو و ذاتون هی معقولتون، یکی عاقل باشه دیگری معقول، این که نیست که، بل لکل منا ذاتون واحدتون کم عاقل است هم معقول، این اضافه رو چی حل میکنیم؟ این مرون سیدن استاد نقدش اینه که بالاخره تضایف هست یا نه. اگر شما میگید اضافه حقیقی است یعنی تقابل حقیقی است، یعنی کثرت حقیقی است. وقتی فلسفه گفت کثرت حقیقی که دیگه انسان به عرف مراجعه نمیکنه، ببینه که وحدت اعتباری کافی است باشه، و ناچارت بگید کثرت اعتباری است، و کثرت اعتباری شد تضایفش هم میشه اعتبار. خب فیضا کننا عاقلین لذواتنا فلا بد ان یکون المعقول منا هو العاقل بعینه، معقول عین عاقل است، عاقل عین معقول است، پس در این اضافه عاقل و معقول تغایر اعتباری کافی است. پس می شود گفت شی یعقل ذاته، پس می شود گفت شی یثبت لنفسه، پس می شود گفت شی موجود لنفسه. فعلم ان هذه الاضافه غیر مستدعیه للتغایر، بازگشتش به اینه که این اضافه اضافه اعتباری است، نه که اضافه حقیقی است ولی تغایر اعتباری پا. اضافه حقیقی یعنی تقابل حقیقی، تقابل حقیقی زیر مجموعه کثرت حقیقی است، کثرت حقیقی تغایر حقیقی می طلبه. خب ها اگر اضافه حقیقی باشه هرگز مثلا اضافه حقیقی نیست، اضافه اعتباری است. باید تقوی اعتبار برای دیگه، وقتی اضافه اعتباری شد معلوم میشه که برهان، برهان اعتباری است، برهان حقیقی نیست، برهان جای دیگه است. ایشون دارن به این که این شی، این موجود مجرد هیچ حجاب و چیزی نیست، صرف نور است. ما سه تا اعتبار میکنیم، سه تا مفهوم میگیریم، مثل ذات اقدس الا بانک بسیط است، علیم میگیریم، قدیر میگیریم، حی میگیریم، سه تا لفظ است، سه تا مفهوم است. اینجا عاقل میگیریم، معقول میگیریم، عقل میگیریم. تضایف در محدوده اینها مشترک لفظی هر ابر یه حقیقت مجاز داریم، مشترک لفظی. مشترک لفظی گفتیم مثل شیر سماور و شیر حیوان و شیر آب، این واقعا سه تا لفظ است، سه تا مفهوم است، حقیقتا اینجا حقیقت نیست، یک حقیقتی که اعتبار اگر این حقیقت باشه میشه مشترک لفظی، نباشه میشه حقیقت مجاز دیگه، حقیقت میشه حقیقت مجاز.
اصل این مطلبی گفتن لا یعلم کن شی موجودن، ظاهرش اینه که میگن بخوام بگم این ممکنه شب ثالثی باشه، ولی من شنه ها در وهم
بله
بولی میخوام بگم ثبوت شی لنفسه اضافه است به دویت
بله بله.
ظاهر عبارت لا یعلم کن شی موجودن، پس باید بگیم این همیشه میخوام بگم که ثبوت شی لنفسه ممکنه که شب ثالثی
باشه. شب ثالث که فرض داده چون نقیزه نیست.
بعد اومد شما تعریف از اتاقیم بودی کلام الله حاصل لله بردیم برای همیشه که ساله
بله بله. پس اینه که بعد پس برهان مسئله نداره، این هشت نهر نقزن. خب چی باعث شد که این آقا این تفاهم رو کرده؟
اینکه اصلا دو شب نداره، یه شب این فقط ثبوت لغیره.
نه ثبوت لغیره داریم، اون یکی ثبوت لغیره ندارد، اما ثبوت لنفسه هم ندارد. مشکلش اینه که اون که مستقله، اون که وابسته است ثبوت لغیره دارد، اونی که مستقله است ثبوت لنفسه ندارد. منشأ این حرف چیه؟ منشأ اینه که اگر ثبوت لنفسه داشته باشه اضافه است، اضافه طرفین میخواهد، اینجا طرفین نداریم.
از این عبارت لا یلزم در حقیقت باید میگفتن که
ممکن است یه شیئی شما یا بله مستقل داریم و وابسته، اما مستقل ثابتون لنفسهی هست، این رو قبول نداری. ممکن است یه شی وابسته به غیر نباشه اما ثابت لنفسه هم نباشه. یعنی اگه ثابت لنفسه باشه، چون ثبوت لنفس اضافه است و تغایر میطلبد، اینجا ما تغایر نداریم، این شی ثابت لنفسه نیست، ثابت لغیره هم نیست. پس ما یه چیز داریم که نه ثابت لنفسی هست نه شاید ثابت لغیره.
اینجا ثبوت و حضور هم
یه نمازه، یه نمازه
اینجا نه یه حالتی نیست که از حضور که به معنی علمه وارد ثبوت که معنی وجوده شدن
بند. حالا چون این شی وقتی محجوب نباشد، یعنی پراکنده نباشد، کسرتی در کار نباشد، می شود گفت موجودون لنفسه، می شود گفت ثابتون لنفسه، می شود گفت حاضرون لنفسه. تو بحث استقلال وجودی که محصولش وجوب است میگن ثابتون لنفسه، تو بحث علم که سخن از کشف و شهود و حضور است میگن حاضرون لنفسه.
پشنه باید برد این در مطلب دو
برن بله ایشون تو بحث علم، تو بحث علم از حضور، از حد وسط حضور کمک میگیرن، تو بحث وجوب امکان از ثبوت رو کمک میگیرن. بعد به حضور منتقل شدن بعد به حضور منتقل شدن. تلیعه بحث هم که ذکر کردن از مقدمه که شروع کردن گفته فن ذاته و حاضرتون لذاتی، از عنوان حضور کمک گرفتن. خب اما بیان مقدمه دوم که هر شیء مجردی وقتی مجردی دیگر بر او حاضر شد عالم است برای چی، و اما بیان مقدمه دوم که ان الشیء المجرد اذا حضر عنده مجردون فهو یعقل ذلک المجرد، چرا؟ اینجا حالا کم کم اون چاله شروع میشه، زمینه جداییست. بحث در عقل بود و تجرد تام، الان فورا ایشون برمیگردن به علم. که تجرد فعل جمله کافی است، تجرد بل جمله لازم نیست. و ذالک لان المقتضیه للعالمیه نه للعاقلیه. از اینجا دیگه کم کم سرپولیست برای اینکه حرف خودشونه بزنن. ایشون میگن هر مجردی عالم است. مجرد هم چهار قسم است: حس مجرد است، وهم مجرد است، خیال مجرد است، عقل مجرد است. لان المقتضیه للعالمیه حضور صورت المعلوم عند من له صلاحیت الادراک به شرط تجرد صوره. عالم صلاحیت ادراک دارد، این شرط هم این شیء هم مجرد است برای حضور دارد، نه حصول طبیعی اونطوری که صورت شجر در خارج برای ماده حاصل است. وقت سبق میخوام بگم به این که ما الان بحث داریم کل مجردن و ای انها تجرد از چهار قسم، فهو عالمون به ای انها علم. وقد سبق بیان و مراتب الادراک، مراتب چهارگانه ادراک یعنی احساس و تخیل و توهم و تعقل به حسب مراتب تجرد، چون چهار مرتبه داشتیم علم چهار مرتبه است. و ثابت شد که ان تجرد تامه لصورت الحاضرته شرط کونه معقولا است، والجوهر المجرد يصدق عليه انه صورت مجرده تامه التجرد عن الماده و آثارها. ما اون اصل کلی رو گفتیم، اینم زیر مجموعه اصل کلی است. اصل کلی درباره علم بود، مراتب تجرد بود، مراتب حضور بود. جریان عقل و عاقل و معقول هم زیر مجموعه اون کبرای کلی. ما گفتیم هر جا تجرد باشد علم هست، هر مجردی عالم است، هر مجردی هم میتواند معلوم باشد. کاملترین تجرد برای صورت معقول است، لذا کاملترین علم که تعقل باشد برای او حاصل است. از این کبرای کلی مدد میگیرم. بله، الان اینجا ادعای چیز نکردن، حصول حضور نکردن. در اونجایی که بررسی میکنن میگن این حضور علم حضوری خواهد بود. این کل مجرد یجب ان یکون عاقلا لذاتهی، یعنی عاقلا لذاتی به ذره علم حضوری است. در همه موارد هم علم حضوری است. اگر یه صورت مجردی برای نفس مجرد حضورش بشه علم حضوری است. علم اصولا حضوری است، اون وجود ذهنی است که سخن از حصول در میاد. نه، اونجا ما قبلا گذشت به این که ما اصلا علم حصولی نداریم، وجود ذهنی است که حصولی میشه، وگرنه علم وجود است و کل بهادش مجرد است، علم حضوری است. تقسیم این که العلم و اما حصولی و اما حضوری، این وسبال متعلق موصوف است. علم الا و لابد حضوری است، اون معلوم یعنی صورت ذهنی است که علم حصولی داره، دو تصور و دو تصدیق. لذا تصور و تصدیق میخوره تو محدوده وجود ذهنی. خب اون اصل کلی که ثابت شد، جمعی اقسام چهارگانه که ثابت شد، این عالی ترین مصداقش است. والجوهر المجرد یصدق علیه انه صورت مجرده تامت و تجرد است عن الماده یک، و آثار ماده که کم و کیف و شکل اومد میشه دو. پس فعضا تحقق شرطان، شرطان یکی مربوط به عالم است، یکی مربوط معلوم، و بل حضور و لسوره مع تجرد تام، فوجب حصول المشروط بهما. اگر تجرد تام نبود یه شرط بود، میشه تخیل یا توهم یا احساس. اگر تجرد تام بود هر دو شرط حاصل است، میشه تعقل. فوجب حصول المشروط به هذ شرطین، اون چیست؟ و هو، اون مشروط چیست؟ و هو کون اون صورت معقولتن لذاتها. پس فذاتها عاقلتن لذاتها، فثبت ان کل مجرد عاقل لذاته به ضروره. الحمدلله.